که آیا تنها مهارت راننده کافیه یا خیر. جناب سرهنگ شیرانی گرامی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، در برنامه جاده برای زندگی حضور دارم، برنامه با همکاری پلیس راهور. جناب سرهنگ، خب در این شرایط واقعا به تنهایی مهارت راننده کافیه که بتونه از این حوادث بگذره؟
بله، حوادث طبیعی در کشور ما بسیار آمار بالایی داره. در واقع تحقیقات عنوان کردن که از 41 حادثه طبیعی غیر مترقبه در کل دنیا، کشور ما 31 مورد تجربه کرده تا الان، که به لحاظ گستردگی حوزه جغرافیایی زمینه وقوع بسیاری از حوادث داره. در کشورهای توسعه یافته اصل بر پیشگیری از وقوع حوادث گذاشتن، اگرچه حوادث طبیعی در واقع یکی از مشخصاتش اینه که منشأ انسانی نداره و معمولا پیش بینی نشدن یا از مدت ها قبل نمیتونه را پیش بینی کرد، ولی میتوان مقابله را به گونه ای تنظیم کرد، اقدامات یا انجام داد قبل از بروز این شرایط، پیش بینی هایی که زمانش دقیقاً شاید مشخص نباشه. بله. ولی اقدامات مؤثری انجام داد که در صورت وقوع سطح این حوادث و خسارات احتمالی به حداقل برسه. خب در ارتباط با مهارت راننده که فرمودید، اصولی ترین روش در حوادث و بلای طبیعی اصل بر پیشگیری. از قبل هم گفتم پیشگیری بهتر از درمان است. اقدامات در حوزه پیشگیری پلیس هم بسیار زیاد بوده، حالا به تناسب من خدمتون عرض میکنم، ولی بحث مهارت که فرمودید، مطمئنن مهارت راننده نقش بسیار بالایی داره. یعنی در همین هشدار سطح قرمزی که سازمان هواشناسی صادر کرد و به دنبالش پلیس هم هشدار مبنی بر آمادگی یا منع سفر یا پرهیز سفر برای روزهای اول نوروز صادر کرد، برخی از هموطنان تماسی که گرفته بودن شاید انتقاد کرده بودن که ایام سفر است، چرا باید در واقع احتیاط کرد یا سفرهای غیر ضروری انجام نداد. من همون موقع هم خدمتشون گفتم حتی گروه‌های کبیرنوردی، خودروهای آفرود هم در سایت‌های داخلیشون کبیرنوردی و در واقع طبیعت‌گردی و برای همون 3-4 روز اول کلاً تعطیل کرده بودن. بله. خودروها با اون استانداردها و با اون قابلیت‌های برتر، چه برسه به خودروهایی که سواری هستند.
پس جناب سرهنگ، برای کاهش حوادث طبیعی مؤثر در تصادفات، ما باید به هشدارهای هواشناسی توجه جدی داشته باشیم. یعنی قبل از حرکت در هر جاده‌ای با هر شرایط در هر فصلی آمار در واقع شرایط جوی رو بگیریم، بعد حرکت کنیم.
بله، این همون پیشگیری میشه که در واقع مقدم هست بر اقدامات بعد از وقوع حوادث. خود راننده میتواند که در واقع در اون مسیری که حرکت میکند انتخاب کند که در واقع چگونه رفتار کند در شرایط، آیا توانایی داره که هم خودش هم خودروش اون ویژگی داره که بتونه در این شرایط خاص بارندگی، حالا شاید بارش شدید برف باشه، شاید کولاک باشه، شاید پدیده وزش باد شدید باشه که منجر به کاهش میدان دید در رانندگی شده باشه. الان ما این پدیده رو در استانهای جنوب شرقی زیاد داریم.
جناب سرهنگ، منظورتون از ویژگی خودرو چیه؟ آیا تجهیزاتش یا حالا مدل خودرو میتونه با توجه به اون در واقع بخشایی که داره یا به قول معروف آپشن هایی که داره میتونه جلوگیری کنه از حوادث؟
برخی از ویژگی ها بسیار ابتدایی و اولیه هستن، مثل سالم بودن برف پاکن، مثل اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی، ولی برخی آپشن هایی که جناب عالی هم اشاره فرمودید مربوط به خودروهای ایمن‌تر هست. یعنی راننده وقتی در داخل خودرو هست اطلاع داشته باشه که دمای بیرون به چه میزان هست، که نمایشگر خودرو در حال نمایش است. این کمک میکنه که راننده بفهمد اگر دما به نزدیک 1 درجه یا 0 درجه رسید، احتمال داره که سطح جاده لغزنده باشه، یخ زده باشه، یا اگر سیستم های هشدار دهنده خودرو اختار لغزش چرخ‌ها را صادر کردن و در واقع آلارمش به صدا اومد، راننده بدونه که سطح جاده لغزنده است و سرعتش کاهش بده. پس خود خودرو هم بسیار میتونه مهمه در افزایش اطلاع رسانی و آگاهی سطح راننده برای پیشگیری از حوادث و تعیین رفتار مناسب و صحیح در واقع موثر باشه.
و البته از شرایط جاده هم غافل نشیم. اقداماتی که به هر حال راهداری داره، هم برای ایمنی جاده ها و علائم هشدار، و همینطور در واقع اگر که برف و بارانی هست، به هر حال شرایط قدری برای رانندگان هم مهیا بشه ترددشون. سپاسگزارم. سال مسابقه ای رو مطرح کرده بودیم، میخواییم بدونیم که شنوندگان عزیز پاسخی که برای ما ارسال کردن چی هست. تعداد از عزیزان تماس تلفنی برقرار کردن، تعدادی هم برای ما پاسخ رو پیامک کردن.
با سلام خدمت دوستان عزیز در رادیو سلامت، من جواد کودانی هستم از شهر نهاوند. میخواستم تو مسابقتون شرکت کنم. گزینه 3 به نظر من گزینه صحیح. با تشکر از تمام عوامل، انشالله که سال خوبی داشته باشم.
کیخسرو ایمانی هستم از تهران. گزینه 3 صحیحه. با تشکر از شما. خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، به ویژه جناب سرهنگ شیرانی میهمان محترم. گزینه 3 جیم صحیح می باشد. سعید کیانی سومه، استان البرز. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سلام، با عرض سلام، ادب و احترام، میخواستم جواب مسابقه رو بدم. گزینه 3 لیلا کمپانی حسینی از استان البرز هستم. متشکرم، سپاسگزارم. خدا.
جواب سوال راهنمای رانندگی به نظر من گزینه 3 درسته. جمالی هستم از تهران.
با عرض سلام، در تقاطع‌های سه‌راهی حق تقدم با وسیله نقلیه که در مسیر مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می‌کنه، یعنی گزینه 3 صحیح. ونوس کریمان از تهران. با سپاس.
خواستم بگم جواب مسابقه میشه گزینه 3، همون مسیر مستقیم و مجاز. خانم فرازمانی هستم، نجف آباد.
خیلی ممنونیم بابت مشارکت شما عزیزان شنونده در برنامه جاده برای زندگی. خیلی از شما تماس تلفنی داشتین، خب این فرصت رو نداریم که صدای گرم شما رو پخش کنیم. عزیزان زیادی هم پیام ارسال کردن که خوشبختانه همکاران من از بین عزیزانی که تماس تلفنی داشتن و همینطور پیامک ارسال کردن، 5 رو به عنوان برنده انتخاب کردن. اما پاسخ صحیح رو بشنویم از جناب سرهنگ شیرانی. سوال رو هم من تکرار کنم. در تقاطع‌های سه‌راهی حق تقدم با کدام وسیله نقلیه است؟ گزینه اول وسیله نقلیه عمومی، گزینه دوم وسیله نقلیه‌ای که از خیابان عریسر وارد می‌شود، گزینه سوم وسیله نقلیه که در مسیر مستقیم و مجاز حرکت می‌کند. جناب سرهنگ بفرمایید.
بله، این سوال مربوط به بخش حق تقدم در آیین‌نامه راهنمای رانندگی بود. من عرض میکنم همه افرادی که در مسابقه شرکت کردن و در واقع یک حساسیت و یک مسئولیتی داشتن، احساس مسئولیت داشتن و خواستن جواب سوال عنوان کنن، همه برنده هستن.
بله.
ولی خب جواب صحیح در این سوال گزینه 3 است، مربوط به اینکه وسیله نقلیه که در مسیر مستقیم و مجاز حرکت میکنن. توضیحش این است که حتی اگر در یک سه‌راهی یک مسیر عریض‌تر به یک مسیر فرعی برخورد کنه، ولی خودرویی که در داخل مسیر فرعی هست بخواد حرکت مستقیم انجام بده و خودرویی که در مسیر عریض‌تر هست بخواد حرکت گردشی به چپ یا به راست انجام بده، حق تقدم با خودرویی است که به صورت مستقیم در مسیر مجاز حرکت میکنه. یعنی خودرویی که در داخل مسیر فرعی حرکت میکنه ولی حرکتش مستقیم هست. پس در این سوال گزینه 3 صحیح است.
بله، بسیار از شنوندگانی که پیام ارسال کردن و مشاهده هم می‌فرمایید، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن، بهشون تبریک میگیم. اما 5 برنده خوششانس ما: آقای کریم سلیمی از سروستان فارس، آقای عرفان ما شهرانی از میناب، آقای داریوش ریاهی از ارومیه، آقای جواد کورانی از نهاوند و خانم محدثه شیخ از گرگان. و البته به قول جان سرهنگ شیرانی، تک تک شما برنده هستین، چرا که همه شما اکثرا پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده بودین. اما برنامه ما به این صورت هست که ما هر شب 5 برنده داریم و سعی ما بر این هست که هموطنان عزیزی که شرکت میکنن و هر روز هم برای ما پیام ارسال میکنن جزء برندگان باشن. شما فرصت دارین تا 15 فروردین. این رو هم قید کنم و تکرار کنم و تاکید کنم که ما بعد از پایان این برنامه که 15 فروردین هست با شما تماس میگیریم و انشالله جوایز رو تقدیم میکنیم. درود بر شما عزیزان شنونده. اما رسیدیم به بخشی که به هر حال اسمشو گذاشتیم نکات کلیدی و طلایی. جناب سرهنگ، خب تلاش ما و تلاش شما به عنوان پلیس راهور و زحمتکشانی که در این عرصه فعالیت میکنن اینه که کمک کنی به کاهش حوادث. انشالله روزی برسه که ما اصلا هیچ حادثه‌ای نداشته باشیم، هیچ فوتی نداشته باشیم انشالله. خب به هر حال باید توصیه های پلیس رو شنید و آویزه گوش کرد. میخواییم بدونیم که پلیس راهور در ارتباط با حال موضوعی که امشب هم مطرح شده بود چه اقداماتی رو انجام داده که واقعا کمک کنه به کاهش حوادث طبیعی که گره خورده با بروز تصادفات جاده‌ای.
بله، یه نکته مهمی که میباید اینجا عرض کنم این که مردم در کشور ما برخی از رانندگان بسیار ریسک پذیر هستن، یعنی توجهی به مخاطرات در واقع اطلاعیه‌ها هشدارهایی که داده میشه نمیدهند. در همین آزادراه تهران شمال خاطرم هست در ماه گذشته زمستان، خب وضعیت جوی جاده‌های ما ابتدا و انتهاش به یک صورت نیست. در سمت آزادراه تهران شمال بعد از بزرگراه همت مسیر جنوب شمال عوارضی بارش خفیف باران بود، ولی 7 کیلومتر جلوتر کولاک برف به حدی بود که خودروهای برف‌روب هم نمیتونستن به درستی عمل کرده خودشون رو داشته باشن. برخی از رانندگان ما هم در جاده‌ها میبینید با یک خودروی ساخت داخلی که شاید با فشار انگشت بدنش در واقع تکون میخوره با سرعت‌های 150-160 سرعت‌های غیر مجاز حرکت میکنن و زمانی که حادثه پیش بیاد اصلا نوع خودرو دیگه مشخص نیست این چه خودرویی بود که تصادف کرد. پس این خود اهمیت و مسئولیت پذیری خود رانندگان رو میبایستی داشته باشه که نقش عمده در پیشگیری از حوادث دارن. در بخش موضوع برنامه هم حوادث طبیعی، خب این آموزش هست که نقش مؤثر و ارزنده داره. هر چقدر ما بتونیم به رانندگان چه در زمان صدور گواهینامه چه آموزش هایی که مستمر از طریق رسانه وزین سیما، صدا و سیما و سایر سایت ها و مراجع مختلف ارائه میشه این استمرار آموزش را داشته باشیم، مطمئنا نقش اساسی و مهم در پیشگیری از حوادث داره. در حوزه خود پلیس هم اقدامات مؤثری شده، ارتباط کانال مستقیمی داریم با مرکز مدیریت بحران کشور، با سایت های سازمان هواشناسی، زلزله نگاری، یعنی ما همیشه اعتقاد داریم همیشه اولین خبر را میبایستی پلیس بگیره که بتونه بله. تاکتیک ویژه برای نحوه عملکرد در جاده ها را و تسهیل در تعداد عزیزان هموطن و ایمنسازی انجام بده. در همین جاده چالوس خب بارها و بارها ریزش بهمن بود، بارندگی شدید بود، بعضی از مواقع حتی حادثه پیش نمی اومد ولی پلیس دیگه پیش بینی میکرد که بارش برفی که به بالای 4-5 سانتی‌متر در ارتفاعات احتمال ریزش بهمن هست و همون شبی که جاده را میبست تا صبح 3-4 بهمن در جاده چالوس رخ میداد. نمونهش جمعه سیاه کوهنوردا در سال 99 بود که 12 نفر کوهنوردای تهران متاسفانه در کوههای شمال تهران فوت شدن به علت تندباد و کولاک شدید. همون حادثه به مراتب شدیدتر در همین جاده‌های کوهستانی شمال تهران رخ داد، ولی به لحاظ هشدار قرمزی که ما دریافت کرده بودیم و پیش بینی که داشتیم اون جاده رو از ساعت‌ها قبل بسته بودیم و هیچ تردید در اون جاده وجود نداشت و پیشگیری کرد از بروز حوادث. توصیه‌ای که پلیس عنوان می‌کنه مبنای علمی و اطلاعات و یافته‌های سایر سازمان‌های مثل هواشناسی و زلزله‌نگاری داره و میتواند در واقع نقش اثرگذاری در پیشگیری از حوادث داشته باشه. این البته با مشارکت خود مردم عزیز هست، حتما سلامت خود مردم در اولویت هست، حتما این موضوع اهمیت بدن و انشالله با همکاری و در واقع تلاشی که خود عزیزان ما با مجموعه مردمی دارن در روزهای آتی و در ادامه این سال شاهد کاهش حوادث ترافیکی در تمام نقاط کشور باشیم.
انشاءالله امیدوار هستیم و چه خوبه که همه ما سامانه‌های اطلاعاتی و شماره‌های مربوط به وضعیت راه‌ها، هواشناسی و پلیس رو داشته باشیم و بهتر از اون اینه که نرم‌افزارهای مربوط به هواشناسی رو هم در گوشی تلفن همراهمون داشته باشیم. خیلی سپاسگزاریم از حضور امشب شما جناب سرهنگ شیرانی در برنامه خودتون جاده برای زندگی. امیدوار هستیم که بتونیم شب‌های آتی هم میزبان شما باشیم.
خواهش می‌کنم. من در های عرایزم آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیز کشورمون در این سال جدید دارم و امیدوارم که با اهتمام و مسئولیت پذیری خود رانندگان عزیز ما دیگه شاهد حوادث ناگواری در جاده ها نباشیم.
انشاءالله. ممنونی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونیم از تک تک شما عزیزان شنونده که این برنامه رو همراهی کردید. من فاطمه شهبازی به همراه ملیح کاظمی تهیه کننده، فرزاد محمدی راد صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، علیرضا بارانی در بخش ارتباطات، صاحب عظیمی مصطفی خواجه حسینی، حمید پارسا بازیگران، علی بنگزی، نیلوفر شریفی، حمید پارسا نویسندگان برنامه، ملیک طاهرزاده آیتم ساز و جان سرهنگ شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهبر. شب بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. ممنون و خدا نگهدار.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو از سینهای سلامتی و سعادت. نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
هوا بهاری شده ما دلا پر از احساس، آغوش گرم زندگی به وسط دنیاست. هوا بهاری شده ما دلا پر از احساس، آغوش گرم زندگی به وسط دنیا. آواز خوش چلچله روی شاخه ها هلله، آواز خوش چلچله روی شاخه ها هلله. نبض عشق و عاشقی کار تو این بله. فصل بهاره دشت لاله زاره، عشق و محبت با تومون بگاره. فصل بهاره دشت لاله زاره، عشق و محبت با تو موندگاره. بوی بهار زندگی عطر دل و دریاست، بوی بهار زندگی عطر دل و دریاست، شکوفه های عاشقی هر جا بری پیداست. آواز خوش تلتله روی شاخه ها هلله، آواز خوش تلتله روی شاخه ها هلله. نبض
تو عاشق کار تو با این دره فصل بهاره دشلال زاره عشق و محبت با تو موندگاره فصل بهاره دشلال زاره عشق و محبت با تو موندگاره فصل
رادیو سلامت دانش نشاط آرامش موج افم ردیف 102 مگاهرتز
ذهن
مغز
زندگی برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت
به نام خدا دوستان عزیز شنونده سلام صدای ما رو از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت میشنوید من رویا قندلی دانش آموخته روانشناسی شناختی و موجی کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و امیدوارم که این برنامه رو تا پایان بشنوید و ما رو همراهی بکنید.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی
در این برنامه قصد داریم به موضوع ویژگی های معماری مراکز درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم بپردازیم به همین منظور من دعوت کردم از جناب آقای دکتر کاوه فتاحی متخصص معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه. آقای دکتر فتاحی سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
من هم به نوبت خودم هم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شنوندگان محترم شما خدمت شما هستیم. من ممنون که بنده رو دعوت کردید برای من.
خواهش میکنم. آقای دکتر نقش معماری و معماران رو در زندگی روزمره ما چطور میتونیم تبیین بکنیم و توضیح بدیم در موردش؟
اگر که توجه کرده باشیم یعنی حتما همینطور هست ما 24 ساعت شبانه روز رو به هر حال در محیط‌های چه طبیعی و چه انسان ساخت سپری می‌کنیم پس چه بخواهیم چه نخواهیم ما با محیط‌ها مواجه هستیم و محیط‌ها با ما محیط‌ها ما رو می‌سازند ما محیط‌ها رو می‌سازیم این یک چرخه تمام نشدنی است و خب حتما در همین جام همین داستان ادامه داره یعنی ماهیت و نوع ساختار فضایی که ما برای محیط‌های پیرامونمون می‌سازیم اونها خیلی می‌تونن در ماهیت شکل‌گیری رفتارهای مطلوب یا غیر مطلوب ما تاثیرگذار باشن.
من در مورد معماری مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی که از کودکان مبتلا به اوتیسم نگهداری می‌کنن معماری چه نقشی می‌تونه ایفا بکنه؟
در سالهای اخیر خب مبحث اوتیسم و سلامت روان خیلی پررنگ‌تر شده متاسفانه این آمار جهانی است ما با افزایش بیماران به ویژه کودکان اوتیسم مواجه هستیم حالا داستانهای زیادی که چرا این اتفاق میفته در دنیا میشه در موردش صحبت کرد ولی من از اونها در اصل میگذرم و برمیگردم به این که ما محیط‌هایی رو که میسازیم که قرار درمانگر باشن متأسفانه بعضی مواقع کاملا اثر برعکس دارن نظریات یا تحقیقاتی که نشون داده ما محیط‌ها رو میتونیم به دو دسته ترمیمی و تخریبی دسته‌بندی کنیم محیط‌هایی که میتوانن ترمیمگر شرایط روحی روانی و از طرفی شرایط فیزیکی ما باشن تحت عنوان restorative environments یا محیط‌های ترمیمی و toxic environment یا محیط‌های تخریبی، محیط‌هایی که میتونن اثر تخریبی بذارن. توی این دسته هم دو نوع نگاه بهش وجود داره. بعضی موقع‌ها ما میریم به دنبال این که محیط‌هامون بیماری زدا باشن، یعنی به گونه ای محیط ها رو طراحی بکنیم که بیماری ها درش کاهش پیدا بکنن. حالا تحقیقات اخیرتر ما رو متوجه این کردن که نه تنها می توانیم محیط هامون بیماری زدا باشد، بلکه می تواند سلامت افزا هم باشه. آن چیزی که ما بهش میگیم سالوتوجنسیس یا تولید کننده سلامت، من واژه سلامت زایی یا سلامت افزایی رو براش انتخاب کردم. و این محیط ها میتونن بدین ترتیب باشن. حالا وقتی که ما با یک گروه حساس تری مثل بچه های اوتیسم مواجه میشیم، خب این چالش بسیار بسیار پررنگتر میشه. به واسطه تجربه شخصی که بنده داشتم، حالا با این بچه ها هم زندگی کردم، من پسرم مبتلا به نوعی بیماری ذهنی بودن، البته به رحمت خدا رفتن، ولی خب 6 سال خدا این نعمت رو به ما داد، ما باهاش زندگی کردیم و خب خیلی از چالش های این خانواده ها رو از نزدیک لمس کردیم. حالا یه نمونه برای مثال براتون بزنم که چجوری ما میتونیم محیط هامون تاثیرگذار باشه. یک سخنرانی است از مایکل مورفی به نام، در تد میتونن دوستان ببیننش، اینه که معماری میتواند شفا بخش باشد، architecture that heals، یعنی معماری میتونه شفا بخش باشه. تو اون اشاره میکنه به طراحی بیمارستان ها یا فضاهای درمانی که اینها میتوانند سلامت افزا باشن. برگردیم به همون داستان اوتیسم. یکی از مشکلاتی که برخی از بچه ها یا کودکانی که در این طیف یا اسپکتروم اوتیسم هستن باش مواجه هستن، بیخوابیه. یعنی خیلی سریع اینا اختلالات خواب میگیرن و خب خانواده ها بسیار درگیر میشن. شما تصور بکنید که تا ساعت 3 تا 4 بعضن اونها نمیخوابن و صبح شما بعد بلند بشید سر کار و اونو بیدار کنید یا مدرسهش بره یا حالا به هر حال پرستاری ازش مراقبت بکنه بسته به شرایط. چه کار بکنیم که این اتفاق بتونه کنترل بشه یا این ساعت بیولوژیکی بدن اونا تنظیم بشه؟ خب امروز ما میدونیم که این ساعت زیست یا بیولوژیکی یا سیرکادیان، که دانشمندان امروز کشف کردن که این ساعت بیولوژیکی در هسته سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس ما وجود داره و این مسئول یا کنترل کننده ساعت بیولوژیکی بدن ماست. این ساعت بیولوژیکی اگر تنظیم نشود، ما هم اختلالات خلقی میگیریم، هم بیخوابی میگیریم، هم در ماهیت عملکرد شناختی و ادراکی ما تأثیر میذاره. یعنی میزان مواجهه ما با خورشید در صبح، حالا شما تصور کنید ما با یه دوگانه پارادوکسی مواجه هستیم. از یک طرف اونها فضای تاریک میخوان، کوچکترین نوری اونها رو بیدار میکنه و بعد اختلالات خواب میگیرن. از یه طرفی اگر ما فضا رو با نور خورشید تنظیم نکنیم و اول صبح اونها این رو دریافت نکنند، این اختلالات تشدید میشه، چون میدونید که روی اثر آنزیما و هورمونایی که ترشح میشه تاثیر میگذارن. معماری است که اینجا میتونه با طراحی تابش بندها و ماهیت جدارها و نوع پنجره بندی این مشکل رو حل بکنه، یعنی بتواند به گونه‌ای باشه که اینا اوایل صبح این رو دریافت بکنن، ساعت بیولوژیکی بدنشون تنظیم بشه، در ساعتایی که نیاز نیست اون کنترل نور به وجود بیاد و بتواند این خواب رو تنظیم بکنه که اون تاثیراتو بذاره. پس نگاه کنید، الان یه آیتم رو گرفتیم دیگه، همین ساعت بیولوژیکی یا سیرکادیان چقدر میتونه تاثیر بذاره. ضمن اینکه حالا بعدن همون خورشید اگه نباشه، میزان ضد عفونی شدن فضا تحت تاثیر قرار میده، جبههی که این اتاق درش قرار گرفته در فضاهای درمانی تاثیر میذاره. همین شما تعمیم بدید به تهویه، تابش، نوع منظری که ازش میبینن. تحقیقاتی مثلا ثابت کردن که نوع منظری که ما از پنجره ها میبینیم، این طراحی مبتنی بر شواهد، یعنی اینو رو کیس های زیاد بیمارها بررسی کردن و عمل کرده اونها در فضایی که این منظر به یک منظر خوب طبیعی بیرونی ارتباط پیدا میکنه، هم ماهیت درمان اونها افزایش پیدا میکنه، هم ماهیت شناختی اونها.
بله آقای دکتر، از توضیحات مفصلتون خیلی ممنونم. خیلی اطلاعات خوب و مناسبی رو در اختیار ما قرار دادید، به ویژه اگر که شنوندگان عزیز ما از کودکان مبتلا به اوتیسم نگهداری میکنن، این توضیحات شما خیلی میتونه کمک کننده باشه براشون. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من میزبان جناب آقای دکتر کاوه فتاحی، متخصص معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه هستم. ما درباره ویژگی‌های معماری مراکز درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم با آقای دکتر گفتگو می‌کنیم. بخشی رو بشنوید، در خدمتتون خواهیم بود.
معماری به عنوان یک حرفه مسئول ایجاد محیطی است که برطرف کننده نیازهای همه نوع از کاربران باشد، از جمله به رسمیت شناخته شدن کودکان به عنوان شهروندان برابر و دسترسی به تمامی خدمات صرف نظر